سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تحریم های جدید را بر ویزای طالبان اعلام کرد. این تحریم ها در عکس العمل به محدودیت های وضع شده بر تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان وضع شده است. بلینکن دیروز با نشر بیانیه گفت که این اقدام را انجام می دهم و این محدودیت ها را بر برخی از اعضای فعلی و سابق طالبان، اعضای گروه های امنیتی غیر دولتی و سایر افرادی که گمان می رود مسئول یا دخیل در محدودیت های وضع شده بر زنان و دخترانند وضع می کنم. وزیر خارجه آمریکا افزود که اقدامات اخیر به گفته او ظالمانه طالبان شامل مسدود شدن دروازه های پنتون ها برای دانشجویان دختر و ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی است. او گفته که واشنگتن به همانگی با کشورهای متحد خود ادامه خواهد داد تا طالبان را بفهماند که اقدامات آنها از این هزینه‌های قابل ملاحظه خواهد داشت و از بهبود روابط با جامعه جهانی جلوگیری خواهد کرد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات جدید انتونی بلینکن چیزی نگفته است. اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی می کند که امروز و فردا چندین ولایت شاید برفباری سنگین خواهند بود. در خبرنامه این اداره آمده که برفباری در ولایت های بدخشان، میدان وردک، بامیان، دایکندی، فرا، هرات، غور، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب و بادغیس در روزهای پنجشنبه و جمعه ادامه خواهد یافت. پیش از این در نتیجه سرمای شدید و برفباری های سنگین نزدیک به 200 تن در افغانستان جان باختن و هزاران راسماباشی هم تلف شدند. ده ها پلیس دیروز در یک تجمع اعتراضی در شهر پشاور از حکومت پاکستان خواستند تا تحقیقات کامل و شفاف را در مورد حمله انتحاری مرگبار اخیر در این شهر انجام دهد. این حمله روز دوشنبه که در داخل یک مسجد در منطقه پلیس لاینز رخ داد، 101 کشته به جای ماند و حدود 221 نفر دیگر را زخمی کرد. گفته شده که بیشتر قربانیان این حمله افسران پلیسند. معترضان در مقابل مرکز خبرنگاران در شهر پشاور تجمع کردند و شمار از فعالان مدنی و سیاسی هم با آنها پیوستند. پس از این حمله یک قومندان تحریک طالبان پاکستان به نام سربکف محمد مسئولیت این حمله را پذیرفته بود، اما بعداً محمد خراسانی سخنگوی این گروه مسئولیت رویداد را رد کرد و گفت که حمله بر مساجد و اماکن مذهبی پلیسی آنها نیست. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشورش ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین را رد نمی‌کند. نتانیاهو دیروز در مصاحبه‌ای با تلویزیون آمریکایی CNN گفت که یقیناً حمایت نظامی از کیف را مورد غور قرار داده است. او به طور جداگانه اشاره کرد که اسرائیل آماده است تا سیستم دفاعی ضد راکت به نام گنبد آهنین را به دسترس اوکراین قرار دهد. صدر اعظم اسرائیل افزود که آماده است به گونه میانجی در گفتگو میان روسیه و اوکراین نقش ایفا کند، اما او تاکید کرد که تنها در صورت میانجیگری خواهد کرد که دو طرف و ایالات متحده آمریکا موافقت کنند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. ما برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید.
و آقای ظریف، بنمو 100.5 رادیو شما قطع در کابل، ما چیکار کنیم؟ رافیز،
اگر خبر شده باشید رادیو آزادی نسر از 28 جدی 1401 هجری شمسی، رادیو آزادی نشرات خدا از 12 ساعت به 24 ساعت ارتقا داد. و خبر خوش بر شما این است که از این به بعد از 6 شام تا 6 صبح از طریق موج متوسط 1296 میتونین رادیو آزادی را بشنوید و همچنان متعاقب آن مثل سابق از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر رادیو آزادی را شنیده می توانید. به خاطر داشته باشید شام تا سحر نشرات رادیو آزادی در موج متوسط 1296 شنیده خواهد شد. به هر حال مثل همیشه پیام های شما در این برنامه و برنامه های مختلف نشر خواهد شد. به خاطر ثبت پیام هایتان می توانید به شماره هایی که برایتان اعلان می نمایم آوازتان را ثبت نمایید. 00-4202-2112-4138 شماره واتساب رادیو آزادی که صدایتان را میتونین در آن ثبت نمایید 00-4202-2112-4601 و شماره واتساب گرداننده 00-4207-2584-7773.
سلام به شما و تمام شنوندگان رو بدر این صدای ما رو به دولت برسان، تقاوت ما رو بده که ما مالیت تعویض میکنیم، ما رو بیاب میسازه هفتیم هست.
این روزگار ماست آقای ظریف نظر، چرا صدای ما رو پخش نمیکنه؟ این بخارگه که ما سیزم هم نداریم. آقای ظریف نظر از ولایت بغلان با شما با تماس هستم. آقای ظریف نظر از قریه چارچم تپه. آقای ظریف نظر با خدا سیزم داشته باشه که همین بخاری رو ما گرم کنیم. یعنی ببین هیچی نیستم، صبح و شام اگر یک چای ولی اگر سرش سم جوش داده بشه با تمام جهان میگویم بر مردم افغانستان خدا رحم کنه، شما هم رحم بکنه. برادر آزاده پیغام میمانیم که چند وار میشه آمده ما رو سروی کده رفته و نسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اون نسیار هم از این منبر کلا آمده و یخا و بارانا و اینا غلطیده، از یک طرف دیگر هیچ نیزم داریم، نه خار داریم، نه خاشه داریم، نه تیل داریم، نه نان داریم، نه آب داریم، ولی اگر هیچ چه داشته باشیم ما غریبا.
بنده عبدالودود مومنزاده هستم از ولایت غور بسری پسلان. از امارت اسلامی خواهش دارم که منطقه سینه بسیار سایی کلون است، اگر پای انتن بیای خوبه، چرا که انترنت بسیار کمزور و سلام.
یتیم هستم، مایوب هستم، خانه ندارم، برادر همسیره ندارم، کس کوی ندارم، بردن پول خرج ندارم، مردم تجار خورده میرن کمک افغانستان میایه مردم تجار میخورن مرا نمیدن، ما کس کوی ندارم، مردم جهان مردم بر ما یک چیز بگویه یا کمک کنه.
عبدالرب رحمی هستم از شهر جلال آباد. در این آخر در شنیدیم میشنویم میبینیم که کمک های بشر دوستانه قطع شده، محدود کمک ها میشه. از جامعه بین المللی، از نهادهای کمک دهنده خواهش میکنیم که کمک های خود ادامه بدن، مردم افغانستان نهایت ضرورت دارد. از سوی دیگر مردم را این کمک ها بسنده نیست، مردم به شکل تنبل شده است که انتظار چشم دیدشان به می ادارات خارجی است. از ملامت نیستن از لحاظ مشکلات اقتصادی و کدام وقت که کدام کمک میشه و تکته که میتن خود در حدود 5000 یا 4000 یا 10000 افغانی کدام کمک از در نهاد میشود. این نهاد باید لازمی سر مردم یک شرط بگذارد که شما در مقره و قصبه و دقلا در جایی که یک کارای عمل منفی است از قبیل سرک فرعیتان و مثال جویچایتان صفایی کنین، سرکتان جور کنین، جغل اندازی کنین، امو اندازه پولی که است یک نفر تصدیق کن از نماینده از این نهاد کمک دهنده یا مالک یا ملایمام که اینی مردکه در مقابل اینی اعتقد نقدر کار کرد، سرک فرعی را جور کرد، جویچه را پاک کرد یا کار دیگه خیره بود او را بکنه، بعد از او پول به دست بگیره که این مردم هم تنبل نشوند، هم زحمت بکشند در مقابل از پول. این یک گزینه خوب است. اگر شما در این مورد و امرای نهادها یک بحث کنید که مردم را به این شکل وادار کنید.
پیام شما نظر شماست.
سلام با شما و تمام شنوندگان. از این که تقاعد تازه نمیتونه دولت و متقاعدین خواهش دارن که از موادهای کمکی خارج شده که مواد نشه به متقاعدین توزیع شود، از این بسته های 40 میلیون دلاری برای متقاعدین داده شود. از متقاعد که مسافر ناتوان بیچاره کی است؟ اگر مؤسسات کمک کننده بهانه گری نمی کند برای مردان هم کمک کنه، برای زنانی که ناناور هستن، ناناور خانه ندارن، و از اوها هم کمک کنن، مردم افغانستان رو به قهقرا نکشانن.
از مدت بسیار زیادی به این طرف است که صدای رادیو آزادی خاموش است. علت موجبه یعنی چی است؟ باید صدای خدا که از مثل که قبلا بالا کرده بود و حالی هم باید صدای خدا که از به گوش مردم که از برسانه، به داد مردم برسه. مردم افغانستان بسیار در تنگنای تنگدستی ها و
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
صافی الله هستم، از ولایت کابل ولسوالی میربچکوت به تماس شدیم. برادر محترم، وضعیت ما بسیار خراب است. کار نیست، غریبی نیست، روزگار نیست. ما نمیفهمیم به کی فریاد کنیم، به کی داد و لالک.
یه منطقه قخونه که از یه قخونه که از دهی در ماه زمستان منطقه سنچاره، یه قخونه که از باور به قسم که نمیشه تقریبا یکان من 30 درجه سانتیگراد شده بود. این مردم غریب بیچاره چی رقم کنه؟ کمک را زود رای کنین بلیاز خدا و قرآن.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر دنبال کنید.
محترم آقای مطیع الله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفتیم به می مسئله رسیدگی به حوادث از نقطه نظر تکنیکی با شما صحبت بکنیم. در این اواخر از اطراف و اکناف افغانستان در مورد حوادث طبیعی خبر می رسه، چی باید شوه نظرتان می خواستم.
سلام بر شما، تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. بحث اساسی یک موضوع مدیریت حوادث یک بحث کلان است که ایجاب میکنه که باید به عنوان یک گفتمان ملی به سطح کشور مطرح شود و یکی از اولویت های کلان حکومتی باید قرار بگیره. بنابراین چالش ها و مشکلاتی که فرارای مبارزه با حوادث در کشور قرار داره، اولین مشکلی که گاهی ناگاهی رشیدگی را دشوار میسازه بحث خود قوانین نافذه کشور است که قوانین موجود ما، چی قوانین امور مالی است، قوانین تدارکاتی است، قوانین بخش جزایی است یا سایر بخشایی که مرتبط با سایر کار مدیریت حوادث است، اینا در امر رسیدگی به حوادث پاسخگو نیستند. یعنی بحث مدیریت حوادث و وقتی یک حادثه واقع میشه حالتهای اضطراری میباشه و مدیریت حالتهای اضطراری ایجاب همچون قوانین رو میکنه که باید رسیدگی زودتر و عاجل و آنی صورت بگیره.
صافی صاحب، به خاطر وضاحت موضوع یک مثال بتین از قانونا که مثلا چگونه باعث کندی کار میشه؟
مثلا ما شما وقتی یک حادثه میشه بزرگترین فرصت باید به محل و مکان حادثه رسیدگی صورت بگیره و نیازهای اولیه و اساسی باید فراهم شود. شما مجبور مکلف هستید مطابق قانون تدارکات به پروسه تدارکاتی برین و وقتی به پروسه تدارکاتی مراجعه میکنین، پروسه تدارکاتی که در قانون تدارکات تسجیل یافته این پاسخگوی رسیدگی عاجل به موضوع نیست، اگرچه در ماده 27 قانون اداری ملی آمادگی مبارزه با حوادث در اوج آمده که در حالتهای اضطرار به قانون رسیدگی به حوادث ترجیحیت داده میشه، اما گاه ناگاه مامورین حکومتی وقتی وارد اقدام و عمل میشن همون محدودیت هایی که فرارایشان در قوانین وجود داره، یعنی پاسخگوی حالت های اضطرار نیستن، بنابراین ایجاب میکنه تمام قوانینی که در ساحه کار اداری حوادث استفاده میشه باید در اینا تعدیلات به وجود بیاد که حالت های اضطرار، حالت های عاجل، حالت های فوق العاده را پیش بینی کرده باشه و در همچه حالت ها وضعیت ها و شرایط رسیدگی عاجل و آنی را پیش بینی کرده باشه که با مشکل مواجه نشیم. یعنی تمام قوانینی که ساخته شده قوانین است که برای حالت های عادی و نرمال و روتین هست که باید اونا قابل تطبیق است، اما در حالت هایی که حالت ها اضطرار می باشه و در اون حالت ها باید رسیدگی عاجل و آنی و اضطراری صورت بگیرد، برای همچون برای پاسخگویی به همچون حالت ها ایجاب تعدیلاتی را میکنه که باید اولین کاری که شود تعدیلات که پاسخگوی رسیدگی به حوادث باشه در قوانین صورت بگیرد. یعنی بعضی اساسی و مهم علمی است، وقتی تعدیلات در قانون صورت گرفت باز میتونه که بخشای دیگه متعلم از اینا باشد مشکل حل شود.
اون مسئله دوم که گفتین از نقطه نظر مباحث دیگر
با یک کمیسیون به سطح ملی در قانون مبارزه با حوادث تشکیل یافته، کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث و همچنان کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث که کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث تحت ریاست معاون صدر اول ریاست جمهوری به عضویت در حدود 18 عضو کابینه تدبیر می‌یابد در حالت‌های فوق‌العاده و اضطراری و کمیته های اضطراری ولایتی که تحت ریاست والی صاحب اینا کار فعالیت دارند. اداره حوادث یکی از اداراتی هستند که اینا مسئولیت هماهنگی و سکرتریت همچون مسائل دارند. در همچون حالت ها اداراتی که فرضاً تقسیم وظایف میشه، مثلا وزارت دفاع یا بخش ادارات امنیتی، اینا مسئولیت فرضاً عملیات های جستجو و نجات دارن، اینا رسیدگی دارن، تامین امنیت دارن یا دیگه اداراتی که هستن نظر رسایی مسئولیت ها دارن. در بعض مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که امنی اما هنگی بسیار زیاد با آن طوری که شاید باید صورت بگیره امنی اما هنگی درست صورت نمیگیره و یعنی که ادارات دیگر همچون اداراتی که اونا از نظر امکانات، از نظر منابع، از نظر تشکیلاتی نظر به اداره مبارزه با حوادث قلیتر هستن، تصامیمی که باید اداره حوادث به عنوان سکرتر از این کمیسیون از او نظارت بکنه و او رو تطبیق بکنه، در همچون مسائل با تمکین درست صورت نمیگیره و یا هماهنگی درست نمیشه و یا این که اداره که مستقیما مسئولیت اجرایی داشته باشه امکانات و تجهیزات لازم برای رسیدگی برای حوادث نداشته باشه.
به نظر شما رای حل چی است؟ یعنی چاره چی است برای ازی که اگر ادارات مختلف زیاد باشه، بروکراسی زیاد باشه، موضوع تال میخوره؟ یعنی یک هماهنگی واحد که بتانه مثل قوای ضربتی واری به اسرع وقت به مقصد خود برسانه باید ایجاد شه. به نظر شما من هست یک متخصص که در این ساحه کار کردین، چی باید شه و پیشنهاد شما چی است؟
اولین گپی است که بعد از تعدیل قوانین به خاطر پاسخگو ساختن آن به مدیریت حوادث در بخش اعضای کمیسیون که هستن و سکرتریت شکل اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث داره، بهتر است که برای تقویت هماهنگی بیشتر و خوبتر میکانیزم های جدید طرح شود، پالیسی های جدید طرح شود و قابل تطبیق باشه و تمام اداراتی که متحد به وظایف میشن باید متحدانه وظایف خود پیش ببرند. بعضی دیگه است که باید تفکیک وظایف درست صورت بگیره. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که در تثبیت و یا تفکیک وظایف مشکل ایجاد میشه و ادارات مسئولیتی که باید بپذیرن متاسفانه که ادارات با مشکل مواجه میشن. بعضی دیگه هم این است که یک اداره که از نظر اداره حوادث باشه ضمن از این که مسئولیت هماهنگی و سکرتریت جلساتی که میسون هم داشته باشه از بحث پالیسی سازی و بحث هماهنگی یک کمی به بحث اجرایی برود بیشتر است. یعنی اینا همون تجهیزات و امکاناتی که در زمان حادثه هماهنگی میشه از اداراتی دیگه بهتر است که اگر یک بخشی از این امکانات و تجهیزات به دسترس خود اداره حوادث قرار بگیره به عنوان یک اداره پاسخگو مستقیم به این مسئله مؤثر واقع خواهد شد. در بعضی مواقع ما تشکیلات موازی و مشابه در ادارات دیگر به خاطر رسیدگی به بحث حوادث داریم که اگر اینا هم تحت چتر یک اداره واحد منسجم شود، تحت یک اداره اینا سوق اداره شود، نتایج خوبتر و بهتر خواهد داشت. در ضمن اکثرا جلسات کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث در حالتایی که حالتای اضطراری اعلان میشه، حالتای فوق‌العاده اعلان میشه، اگر یک کمی بحث اعلان حالت اضطرار از نظر حوادث تعریف شوه و یا یک کمی تسهیل شوه، تدویر جلسات به سطح رهبری مملکت در هنچو حالات ساده تر و سهل تر باشه و یا به سطح ولایات تحت ریاست والی صاحب قرار صورت میگیره، ساده تر باشه، در هنچو مواقع رسیدگی خودتر صورت میگیره. بعضی دیگه هم بعضی هماهنگی دونرها و موسسات همکار و امدادرسان و اینا هست که ما بتانیم منابع و امکانات و و و تجهیزات که اونا دارن اونا را هم از منظر از این که خوبتر مدیریت بکنیم در امر رسیدگی به حادث و هم از شیوه مصرف کمک ها و منابعی که به دسترس ما از او آدرس ها قرار میگیره از او یک میکانیزم بسیار شفاف و واضح داشته باشیم، یعنی اجراعات ما در امر مصارف منابعی که از بیرون یا از امکانات دونرها به دست میاریم بر از اونا این میکانیزم ها شفاف باشه، یعنی از شفافیت مصرف بر از اونا اطمینان حاصل باشه. این هم یک امری است که اونا را بیشتر تشویق و ترغیب میکنه. بعضی دیگر این است که ما چطور بتانیم که مردم در امر رسیدگی به حوادث با خود همکار بسازیم، مردم با حکومت همکار باشه، اعتماد داشته باشن و همچنان در پروسه های توزیع مواد، توزیع کمک ها ما بتانیم که اطمینان خاطر حاصل بکنیم، همچنان که نیاز است به مو متضررین و زیان مند شدای واقعی کمک ها و منابع برسه، اطمینان مردم بالای نهادهای حکومتی بیشتر شود که خودش کمک کرده میتونه.
فعلا دمی مسائل که شما گفتین، بعضی اصلاحات که شما فرمودین، در این راستا کار میشه یا نمیشه؟ تا چه امیدوار هستین که یک اصلاحات جدی بیاید؟
بله، در این امر اگرچه کارهای صورت گرفته و پیشنهادات مشخصی از آدرس اداره حوادث و همچنان ادارات دیگری که همکار با اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بوده تا جلساتی به سطح رهبری مملکت مطرح شده و این که اکنون ریاست کمیسیون رسیدگی به حوادث جناب آقای صالح معاون صاحب اول ریاست جمهوری به عهده دارند، اونا هم مصمم هستند و در نظر دارند که باید برنامه های خوبتر و بهتر در امر رسیدگی به حادث به سطح مملکت طرح شود. اما بحث اساسی است که اولا باید موضوع مدیریت حوادث به عنوان یک اولویت کلان به سطح ملی باید مطرح شود. بحث مدیریت حوادث، بحث محیط زیست از مباحث کلانی است که باید در اولویت های کلان مملکت باشد. مثلا شما در استراتژی ملی کشور وقتی مراجعه بکنین، موضوع بحث حوادث در سکتور مسئولیت عامه قرار دارد. پیشنهاد ما این است که اگر این در یکی از سکتورهایی که بسیار از اولویت های کلان مثل بحث امنیت است قرار بگیرد، باز میتواند دریچه را باز بکنه برای اصلاحات خوبتر و بهتری که بتانه نهادها را پاسخگو در امر رسیدگی برای حوادث
بسازه. بسیار جد تشکر محترم آقای متی‌الله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
آقای ظریف نظر ما همسایه ما است که در سابق کمک میگرفتن و حال متاسفانه کمک گرفته نمیتونن، بسیار با وضعیت سخت زندگی روبرو هستن، طفلکایشان بیچاره از طرف یک وقت غذا میخورن، دیگه هیچ وقت غذا خورده نمیتونن، همیشه دیگه از طرف یک دفعه غذا میخورن.
شام احمد هستم از ولایت قندوز و سوالی چهار دره میباشم. همین کمکار میداد امنا را قطع کده همونا پس آزاد کنه بسیار خوش میشیم. ما مردم یه غریب مردم هستیم، ما مردم میداد بسیار بشگلی مخل میشیم.
امریکا دایی والا زمان را قید کرد، کمک ها بالای مردم هم قید کرده است.
این کمک ها که میرسه همه به خوار و غریب نمرسه، اصلا پولدارا و زورمندا و تفنگدارا میخوره، به خوار و غریب هیچی.
همه کمک های بشر دوستانه از 99 نفر دیگه میگه خدایشور بند کنی، خاطر که به نیازمندان نمرسه. هیچ وقتی به هیچ حکومتی به نیازمند نرسیده و نمرسه. تا هم خلق خدا امینه که مظلوم نیازمند خواهی امیر میگه که خوب شد که بند شد. هر کس یک زورمندی مخوره و پارت بوزی هر کس بمو قوم اقارب خود خومده، هر کسی که زور داشته باشه. و مردکه کمزور و غریبکار و کسی که نیازمند از کمک خونه رسید.
هیله هستم، از ولایت کابل به تماس شدیم. تغییراتی که در حکومت آمد و در ابتدا بسیاری از دختر خانم ها وظایف خود از دست دادن و خانه نشین شدن. خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم که پدر جانم مدت 3 سال میشه که فوت شده، دیگه نانآور فامیل هم نداشتیم. باور میکنین من محتاج 10 افغانی شده بودم که 10 افغانی پیدا کنم و به فامیلم یک نان بخرم. اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم، که یک لقمه نانی که داشتم آرام بود ما را با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم. یه درس خود هم از دست دادم. مثلا سر چهار حقوق علوم سیاسی در پانتون کاردان بودم، درس میخواندم. با آمدن حکومت نتونستم که در تحصیل ادامه بدم، چون نتونستم که فیس پرداخت کنم. من شبانه درس رو میخواندم، کارم میکردم. شرایط بسیار سخت را مسپری کردیم، بسیار سخت، دردآور بر من. تنها حال من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم، کلشان نمیق قسم زیر فقر قرار دارن.
قربان هستم از ولایت غور ولسوالی لرز از جنگل قریه گرماب. و می قریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواستم از حکومت امارات همی هسته که به این مردم غریب به وضاحت کار بره جوانان حسن می کاری فراهم نماید. همه در و در روانی جوانه هستم. کجا بریم بس؟
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
20 سال سابقه کار داشتم اما فعلا من خانه نشستم و هیچ کاری کرده نمیتونم. به هر دفتری رم که من علاقمند هستم کار کنم موفق نمیشم به کار کردن، از این بتانم یک خدمات را بر مردم عرضه کنم. افسوس میخورم، مایوس هستم که چرا من در خانه نشستم، چقدر من درد خواندم، زحمت کشم اما حال نمیتونم هیچ کار بکنم.
همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیست، سال سنت بودگیشان تصویب شده است.
جهان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. پس جهان میخوام که اگر از ما حمایت نمیکنید، از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید. مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا چقدر جهان با اونا کمک کرده است؟ اگر جهان واقعا دلسوز ماست، باید به طالبان فشار وارد کند.
ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا یک عمل ضد بشریت است.
اسپن بلابند، برکت شای نقش بند، مکتب بند، کورس بند، امام بند، درس بند، پارک بند، پاسپورت بند، ویزه بند، سفر بند، همه چیز در افغانستان بند. به کشور بندستان خوش آمدی.
پیام شما نظر شماست.
شانوار میشه آمده مال سروی کده رفته اونسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اونسیار هم از این منبر کلا آمده و یخا و بارانا و اینا غلطیده. از یک طرف دیگر هیچ نی ازم داریم، نی خار داریم، نی خاشه داریم، نی تیل داریم، نی نان داریم، نی آب داریم. ولی اگر هیچ چه داشته باشیم ما غریبا حرفای ما را با پیغام ما را با اینجوهای اینشوار بمان که همین پیغام چی شد با همراه غریبا کمک میکنه یا نمیکنه.
توقع ما از حوال خواهد حکومت طالب هاست که اینا تغییر کنن و در مقابل زنها و دختاره، یعنی فکرهای خود تغییر بتن و بهانه دین ما را محدود نسازه. و دوم از جهانی است که اینا باید یک کار کنن که طالب ها واقعا یعنی از این کارهای خود اندست بکشه به اصلا به یا وکنش و نشر کردن چیز جور نمیشه. یعنی مثل که طالب ها قدر که یک سال که قدر محدودیت کردن همیشه یعنی وکنش کردن دی آن قسم نمیشه. توقعی ما یست یعنی اصدای مردم افغانستان بشنون و خصوصا از زنا و دخترها را که اصلا امروز هیچ کس صدایشان را نمیشنوه.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساب ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی من از دوستان رخصت. خداحافظ.
مهمان آزادی.
در برنامه مهمان آزادی امروز استاد پوهنتون معین وزارت‌های تحصیلات عالی و وزارت کار و امور اجتماعی پیشین، فعال حقوق زن، یکی از رهبران حرکت ملی خط سوم را داریم. او دکتر در رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد. پوهندوی سریا پیکان به برنامه ما خوش آمدید.
تشکر. سلامت باشین.
خب استاد، برنامه را شروع میکنیم از دوران خردی و کودکی شما. دوران کودکی را چگونه سپری کردین؟ در کجا؟ و اگه خاطره بسیار خوبه، یعنی شیرین یا تلخ بسیار شدید داشته باشین از او بگوین.
اول خود تشکر که مرا مناسب دیدین تا مهمان برنامه بسیار وزین شما شوم. من متولد ولایت جوزجان، شهر شبرغان می باشم و مکتب دوران کودکی ما تا صنف 12 با جوزجان سپری کردیم در لیسه خدیجه جوزجان. و این مخصوصا دوره لیسه بسیار برم یک دوره بسیار خوب و خوشایند بود و صنفی های بسیار خوبی داشتم. خاطرات بسیار خوب داشتم از استادای خود، از کسانی که مکتب رهبری میکردن و در اونجا از جمله شاگردایی بودیم که میدرخشیدیم به حمایت استادای خود و تا کنون هم رابطه با بعضی از اساتید صنف اول و دوی خود که در کشورهای دیگه زندگی میکنن دارم و یک خاطرات بسیار خوش است. هر وقتی که از لیسه خدیجه جوزجانی یاد میکنم دلم یک خوشی در دلم جوش میکنه و این خاطرات بسیار خوب ما هست در اونجا. و خاطرات تلخی هم بوده در اونجا که جامعه همیشه بی‌عدالتی های خودت داره، تاریک بینی های خودت داره. در اونجا هم مشکلات متفاوت زندگی ها را میدیدم در لیسه، در محیطی که زیست میکردم تفاوت زندگی را میدیدم. یکی از در صنف فرض مثال زندگی بسیار فقیرانه و دیگر زندگی بسیار خوب داشت. اینا همه چیزهایی بود که مرا متوجه می ساخت و بعضا متاثر می
ساخت. از خورخونده های دوره مکتبتون کسی را به یاد دارین؟ کسی هست که با شما تماس داشته باشه فعلا؟
بله دارم، استاد رقیب جان عبیدی که استاد بودن در پوهنتون جوزجان، فعلا متاسفانه که بیکار هستن و ممنوع شدن. با اونا رابطه دارم، گاهی از طریق مسنجر تماس میگیریم، از گذشته ها یاد میکنیم.
کمکشون هم میکنید؟ کمکشون هم میکنیم به خاطر که اونا خماش نمیگیرن بیچاره.
بله، اونا فعلا ماشایشون معانه برشون میرسه و زندگیشون متوسط است، خوب است.
خوب.
تا به حال نیازمند کمک نشدن.
خوب، از کودکیتون کدام قصه یک که کوتاهی ندارین؟ از دوره کودکیتان که بازی میکردین در بیرون با خورخونده ها، با دوستایی که بودن؟
مخصوصا با امی استاد رقیب جان که در همسایگی ما هم قرار داشتن، ما همیشه یک جا بودیم و یک جا مکتب میرفتیم و یک جا درس میخوندیم و تفریح ما هم با سیمفیا یک جا بود. در وقت مکتب در اونجا ساتیری ما چی بود؟ جز بازی بود. در مکتب ساعتی که 15 دقیقه
تفریح میکردیم، باز خط کشیده میشد و در اونجا هر کسی که در این مسابقه پیشتر و یا ریسمان بازی میکرده که کی چقدر ریسمان زده میتونه. این بسیار تفریح های ساده بود که ما در مکتب انجام میدادیم و دوستا با هم یک جا میخندیدیم و خوشی میکردیم. همین خاطرات همیشه به یاد من.
بله، شما فکر میکنم که زیاد درس میخوندین در این جز بازی و قدر پیش نبودین یا برخلاف؟
بودم در اونجا هم پیش بودم و در ریسمان بازی هم بسیار نفس قوی داشتم، جا ریسمان زدم میتونستم، بسیار خوب بودم. و چیزی که بسیار خوب بود در اون دوره ای بود که ما وقتی که مکتب میخواندیم در زمانی بود که ماه سنبله جشن استقلال و یک جشن را برپا میکردن، در وقت باز دوره مکتب از ما در سه ماه رخصتی میخواستن که باید در اونجا همه حاضر باشیم و تعلیم بکنیم. باز هر روز 3 ساعت باجه خانه میگفتیم، اونمون اواخته میشد و کل ما قدم میزدیم و تعلیم میکردیم و مکتب ایره تنظیم میکرد
و ترانه میخواندیم.
ترانه میخواندیم، چوبوزی میکردیم، وطن بود، آماده میشدیم در ظرف 3 ماه. باز بعد از او روز جشن، 3 روز جشن که بود در اونجا میرفتیم و ایگه موضوعات کلشه گروپ های مختلف تمثیل میکردیم. کمپ معارف بسیار یک کمپ مهم بود و ما در کمپ معارف حضورت میداشتیم و سر تیم ترانه هم بودیم در وقت زمانش، سر تیم اتن و چوبازی بودیم و بسیار خاطرات خوبی از دوره مکتب خود داریم.
مهمان آزادی.
خب دوره کودکی را سپری کردین در جوزجان، مکتب در جوزجان خواندین، فارغ 12 شدین، یک تحول بزرگ محمدین به طرف پوانتون، از این اگر بگوین.
بله، بعد از صنف 12 یک مدت آمدم به بلخ و در یک مدت در لیسه سلطان رازیه درس می دادم تا وقتی که آمادگی گرفتم به بورسیه هایی که در او وقت زمان داده می شد و من موفق شدم به بورس کشور آذربایجان به رشته حقوق بین الملل و در اونجا رفتم و در حقیقت 5 سال، مدتی که باید 6 سال می بود، من 5 سال در اونجا درس خواندم و دلیلش همی بود که یک صنف ارتقای ظرفیت شدم و امتحان سویه دادم 3 و 4 و تانستم که دیپلم بسیار اعلی با نمرات اعلی به دست بیارم. یعنی 5 سال ما در آذربایجان در رشته حقوق بین الملل
در باکو خواندین؟ حتما در
بله، در شهر باکو. بله، در پانتون دولتی آذربایجان به نام اگو میگفتن در اونجا درس خواندم و اونجا هم همیشه درس میخواندم و تلاش من این بود که همیشه در رأس هر کار باشم و همیشه تلاش من این بود که در قدم اول قرار بگیرم. این یکی از خصوصیات من هست که خوبم نیست، ولی اینمی خصوصیاتم بوده که همیشه در هر چیز باید پیشتاز باشم و اونجا هم تونستم که دیپلم اعلی، یعنی دیپلم سرخ که میگفتن، من به دست آوردم و گرفتم و موفقانه سپری کردم. اما شرایط بگونه بود که از اونجا مشکلات بین افغان ها وجود داشت، صنفی ها با هم صمیمیت هایی نداشتن، چون عذاب متعدد به وجود آمده بود، همه را متفرق ساخته بود و نمیتونستیم یکی بالای دیگر اعتماد کنیم. مثل دوره مکتب، دوره مکتب بسیار بیالایش بود و همه با یک اعتماد کامل با هم دیگر دوستانه پیش می رفتیم، ولی وقت سویه بالا رفت و در جای دیگه قرار گرفتیم. این یه تفاوت های دیدگاه ها را، تفاوت های مفکوره ها را می دیدیم و هیچ یکی بالای دیگر اعتماد کرده نمی تونستیم و تلاش ها همی بود که هر کس خوبتر می درخشید و درد می خوان برش دستیزه بکنن و برش یکان کار را انجام بتن که باعث خفگان از او شود. این مسائل هم ما در اونجا احساس کردیم.
استاد در ریاضی چطور بودین؟ خوب بود؟
بله، در ریاضی همیشه نمره 195 میگرفتم.
درست است. ما فکر کردم که بخش اجتماعی را خواندین و حقوق خواندین، به او خاطر ریاضی را باید او قدر عالی نمی بود.
آله هم توابیه را میتونم که تدریس کنم.
جالب است. باز پس آمدین و در پوانتون بلخ استاد شدین، اما ترست؟
نه خیر، باز که آمدم بسیار شرایط خراب بود. افغانستان یک حالتی بود که حزب که بر سر قدرت بود به جز ازبیه ها دیگه کسی ها را نمیخواستن که به کار بگیرن و در اونجا قوای بشری افغانستان در وزارت کار که بود او فعال بود، کسایی که فارغین می بودن باز نمرات و دیپلوم هایشان را میخواستن مطابق رشته اینا را
کار میدادن. چون من در اون وقت که رفتم بعد از سلطان راضیه یک مدت به وزارت تحصیلات عالی کار کردم، از وزارت تحصیلات عالی به بورسیه رفتم، پس آمدم به وزارت تحصیلات عالی به بورد علمی. در اونجا با بسیار مشکلات واسطه و وسیله کردیم که مقرر شدم و فقط آثار علمی استادایی را که ارتقا میکردن به رتبه های علمی اونا را از نظر تیر میکردیم، اما به شکل البته شکلش شکل ظاهریش نه محتوای علمیش. و ما در بورد علمی با وزارت تحصیلات عالی کار شروع کردم و بعد از اینکه شرایط خراب شد در افغانستان که گروه مجاهدین به قدرت رسید، ما به طرف بلخ سفر کردیم و در اونجا به حیث استاد در پوهنتون بلخ، البته اساس گذار فاکولتی حقوق هم هستم در ولایت بلخ، به همکاری دوستای خود ما اونجا اساس گذاری کردیم فاکولتی حقوق و در اونجا یک مدت طولانی درس دادیم و یک تعداد شاگردای بسیار خوبی را مخصوصا دوره اول بسیار خوب تربیت کردیم که هنوز هم فاکولتی حقوق بلخ و نمونه یک تعدادشان رهبری میکنن و یک تعدادشان به بسیار مناصب بلند رسیدن و به می شکل یک مدت طولانی در اونجا بودم.
یعنی که آمدین در بورد علمی وزارت تحصیلات عالی آمدین و از او بعد به بلخ رفتین، در اوجا استاد شدین و پانزه حقوق بلخ ایجاد کردین و چه وقت باز معین وزارت تحصیلات عالی شدین؟
زمانی که من به پوهنتون بلخ استاد بودم دور اول طالبا شد. طالبا وقتی که به قدرت رسید به دور اول، ما همه آواره و دربدر شدیم. مدت 10 ماه با فامیل خود از راه های بسیار خطرناک کوههای آجیگک و از این راه ها به طرف کابل رفتیم و از کابل یک مدت در اونجا ماندیم به طرف پشاور و بعد در اونجا هم آرام نبودم و یک نهاد را در اونجا شکل دادیم که به نام متخصصین افغانستان بود و این تمام متخصصین در پشاور با می دیدیم. باز دفتر یوناما را پیدا کردم، در اونجا کار می کردم و از اون طریق همه را بسیج می کردیم. اعضاب مختلف می آمدن و حتی یکی داد و به من گفتن که اینجا خطرم هست، آیس های سرت شاید که بعض دفعیست کنم. من گفتم که من با مردم خود کار میکنم. در خانه ها با هم جمع میشدیم و فکر ازی بود که چطور به افغانستان برگردیم. همین بود که طالب ها سقوط کردن و تاورها زده شد و در اونجا باز طالب ها سقوط کردن و ما داخل افغانستان آمدیم. در قدم اول در حدود 12 نفر که 8 زن بودیم و متباقی مردا بودن داخل شدیم و وضعیت هم مطالعه کردیم، دیدیم که چگونه میتونیم به زنها کار بکنیم و به افغانستان چطور کار بکنیم. و دفتر زنها ما هم باید دوستای خود داخل شدیم. اما جا بود که انتخابات اول روی دست گرفته شد و ما فعالیت های خود بعد از شکست اول طالب بود داخل افغانستان دوباره فعال کردیم و ما یک مدت 1 سال به دفتر یوناما که در وقت اونسما میگفتن کار کردم در بخش حقوق بشرش و بعد از او در مجلس دوم بن اشتراک کردم. بعد از او دیدم که اینمی سیاست های بین المللی به نفع مردم ما نیست و یک تعداد پیشا پیشا میگیره و درست برای نفع مردم کار نمی کنه. من استعفا دادم و به طرف پوهنتون دوباره رفتم، دوباره با فاکولتی حقوق و در فاکولتی شریعت کابل هم درس داشتم و به ملل درس می دادم تا سال 2003. و در 2003 من به حیث معین وزارت تحصیلات عالی مقرر شدم که در وقت البته زنها بسیار زیاد تازه از شوق برخواسته بودن و یک دوره تاریک تیر کرده بودن، یعنی 5 سال حکومت طالب، یعنی ما یگانه کسایی بودیم که میتونستیم اونجا تانستیم. تقریبا مدت 3.5 سال من وزارت تحصیلات عالی بخش مسلکی و علمیش کار کردم که با استادا سر کار داشتم و درست خود هم ادامه میدادم تا ای که بعد از یک مدت دوباره 1 سال که ما وقفه آمده کارم و من بعد درس دکترای خود شروع کردم. بعد از 1 سال دوباره باز به حیث معین وزارت کار امور اجتماعی در امور شهدا و معلولین ایفای وظیفه کردم که تقریبا مدت 7 سال بیشتر در اونجا فقط این خدمات اجتماعی بود به مردم و راه های قانونی و ایجاد و طرح قانون بود برای شهدا و معلولین و همی کارهای علمی و قانونی و حقوقی را انجام دادم.
مهمان آزادی.
خوب استاد، عرصه کاریتان تا اینجا بود. حال برمیگردیم به این که زندگی شخصی خودتانه چگونه شروع کردین، یعنی از خانواده اگر بگوین که چگونه تشکیل شد و تا کدام حد رسیده.
سنت 12 که فارغ شدم ازدواج کردم، شوهرم دکتر محمد علم پیکان استاد فاکولته زمین شناسی بودن و اونا هم دست تعلیم و دکترا و مستری خود در آذربایجان و تاجیکستان تمام کردن. بعد از سنت 12 من البته ازدواج کردم و دوام درس و تحصیل ما به همکاری شوهرم بود و حمایت کرد و ما یک جا درس خود ادامه دادیم و صاحب 5 دختر هستم که اولادای ما هر کدام به سری دکترا و ماستر و لسانس هستن و کارهای بسیار خوبی را در عرصه‌های مدنی انجام دادن و هنوز هم فعال هستن.
خب وقتی که شما 12 بودین ازدواج کردین، وقتی که شما را آمدین استاد پوهنتون شدین، با شما حسادت نمیکرد؟
همیشه تشویق میکرد و حمایت میکرد. حتی شما میفهمین که چالش های در برابر استاد شدن یک زن در افغانستان بسیار زیاده و بود و ما بسیار با آسانی استاد نشدم و بسیار به سختی ها استاد شدم. با وجودی که معیار را پوره داشتم، نمراتم تمامش 100 بود، دیپلمم اعلی بود، ولی تنگ نظری ها به گونه‌ای بود که هر کس از خود میخواست، ولی کسی که وابسته و مربوط منصوب به جریان هایشان نبود اونا را قبول نمیکردن و بسیار مشکلات و حمایت داشتم و همیشه حمایت میکرد و تشویق میکرد که باید در راه حق خود مبارزه کنم.
استاد، یک چیز دیگه بسیار جالب است در ذهن من میاله خطور کرد به حساب، در خانم کار میکنین آشپزی و آشپزخانه اینا را پیش میبرین یا همکاری هست همراهیتان مکمل؟
شاید شما باور نکنین، ما 5 طفل که دختر بوده و یکی هم پسر 6، ما همیشه با امینا هم رسیدگی کردم و کار خانه خودم کردیم، هیچ گاه نوکر و مزدور نگرفتم و یکی از خصوصیات ماست که نمیخوایم که کس یعنی خود کم احساس بکنه و یا ما امری بکنم سر کسی. ای هیچ وقت و همیشه کار خانه خودم کردیم، حتی میمانی های خانه همه چیز خودم ترتیب کردیم، به همکاری اولادایم که کلان شده به همکاری از ما و آشپز خوبم هست.
بسیار خوب. یک سوال میکنم و جواب بسیار کوتاه، شوهرتان با شما کمک میکنه در کار خانه و در مسائل آشپزی و این مسائل؟
در آشپزی خود کمک نمیکنه، آشپز نیست، یاد نداره، اما در قسمت تنظیم
کچالو رو پخته کردم میتونه استاد، یک چپس خود پخته کردم میتونه دیگه،
چای صبح خود تایه کردم میتونه، بله او میتونه و کوشش میکنه که همکاری بکنه، اما چون که خوب کار کرده نمیتونه، ما نمیخوایم که همکاری داشته.
خب یعنی تال میتونه بسیار آشپزخانه را مقدر گدوت نگاه میکنه.
نه او تو بسیار نظافتش خوب است، اما خب من خب میگم که لازم نیست که اگر میشه که غذا درست نشه و یا چیز خراب نشه به او خاطر، اما اگر بخوایم میتونه کار کنه.
اگر شما قبول کنین استاد، اگر شما قبول کنین که خیر است، اگر مزدار هم نبود اونا یاد بگیرن و خوب میشد کمکتان میشه.
از اقصد خون پخته کردن میتونه، این کار رو میتونه.
استاد، آشک خوبش پخته میکنین یا بولانی ره؟
اردو رو یاد دارم و آشک خوب در پخته میکنم. پیش ها که بود آشک در دورایی که دیگه من تو نبود او رو جوش میدادیم، شاید خانم شما بفهمن، از آب صاف میکردیم، ولی آل خوبترش ای است که در دیگه من تو که میمانی بهترین آشک میه و بسیار خوب منظم.
ولی ایره نو یاد گرفتیم که من اینجا که رفتم دخترهای ما بگویم که آشک پخته میکنن، قدر ماهر نیستن چون در اینجا بزرگ شدن، در بیرون بزرگ شدن دیگه قدر ماهر نیستن، حالا برشان بگویم که نمیتر پخته کنن که در دیگه من
تو بکنن.
بله.
بسیار خوب و نرم شوا و بعد از او باز اونم قرمه و چیزایی که دارم رو بکنن با شکه و ماست، بسیار خوبش میه و بسیار مزه دارم.
بیخی اشتیای ما را آوردین استاد سر از این.
انشالله که انقره بیاین بازه اما تو یک آشک برای شما
خیلی باشه. حتماً.
مهمان آزادی.
موسیقی، هنر تئاتر، در اینا در این بخش خودت خو یک سیاست مدار هستین در اصل، آیا در اینجا هم کدام فکر دارین ندارین؟
بسیار زیاد فکر دارم، به خاطر از اینکه موسیقی و آوازخوانی بسیار مهم است در سیاست، به خاطر از این که اونمو درد و اهداف و صدای مردم از طریق موسیقی و آوازخوانی خوبتر انعکاس داده میشه. حالا شما ببینین که امی خواندن را که امو جوان همیشه کرده و خاطر وطن بسیار زیاد تاثیر بسیار چیست که امو خواندن از امی است که در مورد وطن دمو پیش رئیس جمهور ترکستانم که خواند.
سرزمین من اموره.
سرزمین من خسته خسته از جفای اینی ببینین انعکاس میته درد وطن مردم و شاعر عظیمت را میشه که چگونه تانسته با احساس اما بسیار علاقه. من خود من طبی شیری دارم، یکان سروده های دارم که سرودیم و بعضا در فیسبوک ها اینا نشر کردیم. بسیار علاقه دارم به موسیقی و آوازخوانی و شعر و شاعری.
شعر دکلمه هم میکنین یا نه؟
دکلمه
صدایتون خوبیشار آرام همطور خوشایند است.
بله.
واقعا
ما در مکتب که بودم استادای زبان دری همیشه اشعار سرم دکلمه میکردن در صنف و بعضا در مراسم و محافل که میشد باز بعض اشعار میدادن که باید من بخونم دکلمه کنم. این کارا را در وقت زمانشم کرد.
خوب از هنرمندای افغان به حساب کی را خوش دارین؟ آیا در آهنگای نو بگویم سبک جوانا را یا آهنگ قدیمی به حساب غزل هم میشنوین؟ چی گونه وقت که تنامی باشه نام آهنگ میشنوین؟
بله من از هنرمندا ساربان فقید بسیار زیاد آواز خوش دارم و اشعار بسیار خوب انتخاب میکرد و زنن او را از نزدیکم دیده بودم، زندگی از او را دیده بودم که چطور یک زندگی بسیار بسیار فقیرانه داشت و حتی یکی از قصه های زندگی خود کرد وقتی که مادر خانهش همراه شوهر خود رفتم و دیدم از نزدیک و بازم خواندن سریا چاره هم کنه برم خان.
مهمان آزادی.
خب فقط در لحظات آخر برنامه رسیدیم. من اتور میپرسیدم از کارای سیاسیتون که هنوز هم در انقره هم که هستین، شما مصروف کارهای سیاسی هستین و یک عضویت یک جنبش هم دارین، از این اگر بگوین.
بله ما در گذشته ها هیچ وقت عضویت هیچ حزب و سازمان را پیدا نکردم و میفهمیدم که اینمی احزاب و جنبش ها ساخته های دیگر ها هستن و مردم ما خودشان نتونستن که از فکر خود یک چیز را ایجاد کنن و همیشه منتقد بودیم و انتقادم کردیم سر سیاست های گذشته و حال در اواخر که دیدیم که خطهای متعدد به وجود آمد که طالب ها و همچنان حکومت گذشته که سقوط کرد و مردم و من همیش خط سیوم که عبارت از مردم است امیر انتخاب کردم که در اونجا فقط اینمی مردم است که هم مورد ظلم و ستم قرار گرفته و هم وطنشان ازشان رفته و هم به یک فقر بسیار بسیار زننده و بسیار فلاکتبار گرفتار هستن و هیچ راه خود پیدا کدر نمیتونن. ما آرزو دارم که اینمی خط سیوم، حرکت خط سیوم بتونه این مردم از سمت بده و ما دمی راستا کار میکنم که باید مردم بسیج شون، آگاه شوند، انسجام پیدا بکنند و خودشان تشکل خود داشته باشند. دیدیم که دیگران ساختن نتیجه نداد و اگر خودشان بسازند و ما بتانیم آگاهی بتیم این بسیار مفید واقع خواهد شد و به منفعت مردم و وطن و حتی به منفعت جهان تمام خواهد شد. ما به همین فکر هستم و به همین خاطر راه مردم انتخاب کردیم.
خب چگونه امیره که شما خط سیوم انتخاب کردین و به می را قدم گذاشتین، چگونه میتونین که مردم به ای را تحریک کنین، مردم بکشانین اتر بگویم که مردم بفهمن؟
بله مردم تا حد آگاه شده و عالمی فهمن که دیگه کسانی که بازیگرای بودن در پیشا پیش قرار گرفته بودن و به منفعت دیگر را کار میکردن آگاهانه و یا نا آگاهانه نمیتونیم سر کلگی حکم بکنیم که همه آگاهانه غلام بوده و بعضان میشه که ناآگاهانه رفته در موسم. ولی آل مردم به همین شکل مثلا با جوانا با زنا با همینا در گروپ های متعدده که ما شکل دادیم، مثلا گروپ رهبران زن در آسیا را من شکل دادم بعد از مجلسی که ما در استانبول داشتیم با یک تعداد زنها و بیشتر از 100 نفر عضویت داره و هنوز علاقمنداش زیاد است که اعضای از ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، خود افغانستان، انقره هست و در گروپ فعال هستند و بعضن افکار خود شریک می سازن. اینجا آهسته آهسته روشنایی بر مردم داده میشه و اعضای از این گروپ ها به مردم می فهمانند که رای ما اینی هست که ما خود ما باید به پای خود استوار شویم. اینه به این شکل ما فقط از هانشان روشن میکنیم و برشان گذشته ها را تشریح میکنیم و میگیم که تا خود ما حرکت نکنیم، خود ما شور نخوریم، هیچ کس دیگه ما و شما را نمیتونه، چرا که کار دیگر را موقتی بوده و پایدار نبوده. اینه به این شکل ما به مردم کار میکنیم و حقایق زندگی را برشان شرح میدیم و خود من هم یک انسان هستم که به طرف مکتب ریالیزم روان هستم و ریالیزم تقیب میکنم.
خب استاد بسیار زیاد تشکر بازم که به برنامه ما اشتراک کردین، ولی در آخر از کدام هنرمند یک آهنگ برای شما بانیم؟
میشه که از زنها بگویم یا از مردم؟
فرق نداره، فرق نداره، هر هنرمند
از استاد محوش اگر آماده باشه.
خوب است، بسیار بسیار خوب. تشکر بازم استاد، لطفتان، زنده باشین، جور باشین، خدا نگهدار.
تشکر، خدا
حافظ.
آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سر هوسی قامت دل